أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بس در اوصاف پرهیزگاران و متقین است که ما در آیات گوناگون قرآن سفارشات مختلفی به مسئله تقوا ملاحظه میکنیم و برای متقین یک حالات و یک مقاماتی رو خدای متعال هم بیان فرموده است. خلاصه همونطور که در جلساتی این نکته رو از بیانات قرآن و سنت استفاده کردیم، تقوا در واقع پیاده کننده ایمان انسانه. منتها ایمان ابعاد مختلفی داره، تقوا هم به همین صورت دارای ابعاد مختلف میشه، هم جنبه اعتقادی رو شامل میشه و هم جنبه عملی و هم جنبه اوصاف نفسانی. و دارای مراتبی هم هست. این آیه‌ای که عرض کردیم، خدای متعال به ما بیان میکند که برای تقوا یک مراتب عالیه‌ای هست. حق تقوا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. تقوا که جنبه پاکی وجود انسان رو در بر داره، پاکی انسان داره مراتبی میشه. لذا امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ویژگی های متقین ما رو توجه میدن که خودشون به اعلی درجه تقوا و کاملترین این اوصاف برحال بودند و اون رو ظهور می دادند. علائمی رو برای متقین بیان می فرماید. فمن علامت احده، چند تا علامت رو حضرت برای متقین ذکر می فرماید که دو تاش رو در جلسه گذشته عرض کردیم: قوت در دین و دوراندیشی و سرسختی در امور با یک نوع نرمی، و ایمانن فی یقین و حرصن فی علم. یکی از ویژگی های متقین همان داشتن ایمان و اینکه ایمان رو میخواد به یقین برسانه. خب در روایات ما برای ایمان مراتبی بیان کردن، برای یقین هم همچنین. انسان همه ابعادش به نوعی دارای مراتبی، یک وجود گسترده داره. از اون مرتبه اصلی و اولیش که بینشهاش باشه، اعتقاداتش باشه، تا اون جنبه های ظاهریش که اعمال و رفتاره، تا حالات درونیش. لذا بعضی از امور اگر بخواهد مثمر ثمر باشه، هم تو این عالم هم در عالم دیگر، باید به یک مرتبه خاصی برسه. اگرچه تو این عالم انسان این امور رو داشته باشه، آثاری بهش مترتب میشه. اون آثار ظاهری است. اسلام این چنینه. تعبیر اسلام هم به همین صورته. کسی که در وادی اسلام قرار بگیره که شاخصش اقرار به شهادت اینه، یه احکام بهش مترتب میشه، احکام ظاهری. گفته میشه مسلمان است و اون پاکی ظاهری رو در بدن داره و ارتباطات ظاهریش هم حفظ میشه. اما این کفایت نمی کنه برای ترتب اون آثار در حال سعادت واقعی. نظام فرماید که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا و قولوا اسلمنا و لما يدخل الايمان في قلوبكم. عرب ها اینطوری گفتن که ما ایمان آوردیم. خدای متعال میگه که نه، این شما هنوز ایمان در دلتون رسوخ نکرده. اون باور درونی، باور درونی هم داره مراتبیه. یه وقت به انسان میگن آروز شده، حالا تازه از خواب بلند شده و گیج و اینها، حالا باور میکنه. اما وقتی بیاد و حال آفتاب زدن رو ببینه و اشیا رو با نور آفتاب میبینه، خب این علمش برحال بالاتر از اون علم اولیه است. لذا اون چرا که مؤثر حرکت زاست در عمل و این حرکت هم پشتوانه واقعی داره که اگر ادامه پیدا بکنه انسان به سعادت میرسه، این است که این ایمانه در اون قلب قرار بگیره و نشانه هم داره که در زندگی و در عمل ظهور و بروز پیدا بکنه. لذا در روایات اول اسلام رو مطرح کردن با همین تعبیری که عرض کردن، بعد ایمان رو، بعد یقین رو، که البته خب از جهت بحث‌های علمی هر کدوم از اینا عرض کردن، یک جایگاه‌های دیگری هم داره. گاهی اسلام دارای اون مراتب عالیه کمال انسان رو در بر میگیره. تعبیر اسلام آمده، اما کاربرد قرآنیش اون مرتبه به هر حال کامل، که خب حضرت ابراهیم علیه السلام به این مرتبه رسید. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اون مراحل بالای تسلیم میشه در برابر خدا متعال، هر حال تسلیم شدن در اموری که داره، خدا عنایت کرد. حالا روایتشو میخونم که این فرمایش علی علیه السلام رو میخواییم توضیح بدیم که متقین اینگونه هستند، ایمانشون رو در مرحله یقین میرسونند و جستجو میکنند، به همون ایمان اولیه اکتفا نمیکنند. امام صادق علیه السلام میگه که ان الایمان افضل من الاسلام، ایمان از اسلام برتره، مقصود اون اسلام مرتبه اول و ایمان مرتبه اول. بعد این ایمانه باید، حالا با یک راهکارهایی که عرض میکنم، این به یقین مبدل بشه. و ان الیقین افضل من الایمان، و به راستی یقین از ایمان برتره. اون برتری در حال قلبی داره، برتری حقیقی داره. اینها اون حالات نفس انسان است نسبت به بینشهاش، نسبت به خدا، نسبت به دین الهی، نسبت به قیامت، نسبت به انبیاء الهی. چون هر یک کدوم از اینها متعلقی داره دیگه. ایمان به چی؟ مقصود از ایمان در بیانات قرآن و روایات ایمان به عالم غیب دیگه، الذین یؤمنون بالغیب. یقین هم همچنینه، یقین هم این که الان روزه، خب این یه آثاری داره، حرکت زاست، انسان فعالیت های روزانش رو با این یقین انجام میده. اما اون یقینی که اینجا مقصوده باز یقینه به ارتباط خود و شمون وجودی خود و موجودات به عالم غیب، و اینکه همواره از او فیض هستی و شؤون هستی میگیرن، و اینکه این یک کارایی باید داشته باشه در زندگی بنده و شما، و اون کاراییش تحرکش اظهار خضوع به درگاه خدا در هر حال فعالیت هایی که انسان میکنه با اون شاخصه ای که خدا فرموده. این مقصوده. بعد حضرت فرمود و ما من شیء اعز من الیقین، هیچ چیزی از صفت یقین عزیزتر نیست. عزیز عمومتاً به اون چیزی گفته میشه که به نوعی نفوذ ناپذیره، غلبه میکنه، مغلوب نمیشه. اگر انسان نسبت به امور دینیش به یقین برسه اینگونه است، منتها باید این یقین رو نشون بده. اینطور نیست که فقط یه حالت نفسانی بدون عمل باشه، عمل بدون حالت نفسانی اینا ارزشی نداره. منافقین هم به هر حال نماز میخوندن. گاهی ممکنه به هر حال آب و تابشون هم بیشتر باشه. همچین به هر حال مد و لزالین رو از مخرجش میکشونه که آدم میخواد دلش بره. اون باوره نسبت به احال حق، امام حق، اون نیست. اینها رو بعد، این موازین رو بعد بهش پرداخت. در جنگ جمل بود که ابن عباس با علی علیه السلام قدم می زدن، شب صدای قرآن رو شنیدن. ابن عباس باش لرزید و خیلی مرعوب شد و استاد حضرت فرمودشای سلیم آقا مگه صدای قرآن رو نمی شنوی؟ ابن عباس شاگرد علی علیه السلامه به هر حال اینطور حضرت رو بیا بری فردا معلوم می شه. خب قهرن علی علیه السلام که ابتدای به جنگ نمی کنه، دشمنم که ابتدای به جنگ میکنه، باز ابتدای به جنگ حضرت این مهلت میدن که تو موجد بشه، شناخته بشه جبهه حق از جبهه باطل. بعد از همه این مراحل اول جنگ و اینها و تو کشته ها حضرت قدم میزدن، حضرت رسیدن به این نفر، فرمود ابن عباس این قاضی قرآن بود. اینها رو بعد بهش توجه داشته باشی. گاهی ممکن کسی کرسی درس هم داره، درس اخلاق، درس معارف، امثال اینها میده. اینها خوبه، ما حکم هم نمیتونیم بکنیم، منتها برای خود شخص یا برای دیگران این ارتباطش با معارف حق و امام حق و روش حق، این خیلی مهمه که حق ما باشه و این رو به هر حال تو زندگیش انسان ببینه. لذا که همین جنگ جمل، بعدش امیرالمومنین علیه السلام به حسن بصری برخورد کرد. خب دکانداره حسن بصری، صحبت میکنه، کسانی رو جذب کرده به خودش. اونجا حضرت بهش برخورد میکنه، میگه که چرا نیومدی کمک ما؟ و بله من شروع جنگ اومدم برای کمک ام المؤمنین، اونم نشد، تعبیر حضرت نبود. اومدم بیرون صدای شنیدم گفت القاتل و المقتول کلاهما فی النار، کشنده و کشته شده هر دو در آتشن. رفتم تو خونه، توقف کردم. روز بعدش شاید سه روز همینطور آمد، همون صدا رو شنید. قوه تشخیص نداره، این صدا شنیده شده اما قوه تشخیص رو قبل بهش دادن. این همه توصیفات نسبت به امیرالمؤمنین که قابل خدشه نیست. خب علی علیه السلام در کنار طلحه و زبیر ببینه، در کنار ام المؤمنین ببینه اینا. بعد از حضرت فرمود صاحب صدا رو شناختی؟ گفت نه. حضرت فرمود برادرت شیطان بود. خب این صداها رو داره، الان هم زیاده این گاهی صداها، دشمنان اسلام به انهای مختلف، و درست هم گفته. قاتل و مقتول از جبهه مخالف مقابل، در چون اونی که او بکشه، چون اونی که کشته بشه در آتش. و این چنینه، این باورها باید درست شکل بگیره و بمانه. این می شود یقین. انسان متقی این چنین دنبال این است که این ایمانه خلاصه به یقین مبدل بشه. وقت حضرت یه راهکار برای این مسئله رو به طور خاص بعد می فرمه. و حرصن فی علم، انسان متقی حرص در آگاهی پیدا کردن داره. کنوم علم، علم دین، چون گفتیم یقین به اون معناست، ایمان به اون معناست، اینجا هم علم دین، علمی که ما رو با دین اونطور که نازل شده آشنا بکنه، نه حال دین تراشان و امثال اینها. لذا عده ای از عالمان رو خدا چقدر مذمت کرده، اینا مذمتی که گاهی برای عالمان شده در قرآن و دیگران به این صورت نشده، چون حال اون جنبه زلالت رو پرچمداری می کنن، هم خودش زال هم مزل. اما اون عالمی که نه، تو مسیر حق است، عالم ربانی است، تحت ربوبیت خدا قرار گرفته، قدر و مقام نداره، نمیتونیم جایگاهش رو درست درک بکنیم. بله، به هر حال اینه که ما به هر حال در هر زمانی که هستیم، در هر مرحله‌ای که هستیم، این علم رو باید فرا بگیریم، این علم رو چکاپ بکنیم، هی بررسی بکنیم که به حال از اون مسیرش حرکت کردیم، انحراف داشتیم یا نه. خب این قضیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام رو بارها عرض کردیم، برای خود ما واقعا درسه. ایشون با چهار واسطه به امام حسن علیه السلام میرسه، همه جلیل القدر، و خودش هم از ربات جلیل القدر، خیلی جلیل و مورد عنایات اهل بیت، خیلی عجیبه، متصور نمی‌کنه. اما در عین حال شاید اواخر عمرش میاد خدمت امام هادی علیه السلام، عرضه دین میکنه، آقا من دینم اینه، خداشناسیم، امام شناسیم، قیامت شناسیم. خب اینها بر ما درس دیگه، که خب شیطان با همه ما ها کار داره دیگه، هم میخواد ایمان رو بزداید، هم علم را مبدل به جهل بکنه. حالا اجمالاً علی علیه السلام می فرماید یکی دو چیز مفسد یقینه. یقین اومد اینطور نیست که بمونه ها، ما سمونه خوردیم نمیمونه، حذف میشه توی تحولات داخل. این حالات ما هم توی روابط اجتماعی و امور مختلف ممکنه هضم بشه، لذا باید با یه پشتوانه های درست بیاییم جلو. یفسد الیقین از شک، شک یقین رو تازه فاسد میکنه. این قضیه هم عرض کردیم، در بنی اسرائیل خانواده خوبی بودند، یه نفر از اونها عبادت میکرد، حضرت عیسی علیه السلام وحی رسید به این بگو هر چی هم عبادت بکنه تا این حالتو داره فایده نداره، به قول ما گردنش هم بشکنه، کمرش هم بشکنه، چون در تو که پیامبر مایی این شک داره تا این پیامبر هستن. حضرت این وحی رسوند، گفت خواهد درست میگی، همینه. منتها نمون توش. این زرنگیش این بود، دنبال حق بود. این خیلی مهمه ها، این زیربنای رسیدن به حق، که انسان دنبال حق باشه، آنچه که واقعیت. خب ممکنه من مدتی اشتباه بکنم، من ملاکم داره ها، ولی ملاکش هم عرض میکنم. درست میگی، دست به دامن خود حضرت شد. فهمید اون ملاکه چیه؟ فهم، عقلانیته. اینم باز چند جنبه داره، اینو دقت بکنید، عرض میکنم. این از باطنش خبر داد، از باطنم ممکنه عده‌ای خبر بدن ها، اما حق نباشه، ما رو به خدا نرسونه. خبر دادنی از باطن، از باطن درسته که ما رو به حق برسونه، به خود شخص نرسونه. اینا خیلی مهمه، خیلی باز نمیشه این مسائل. این مسئله زندگی پس از زندگی خیلی خوبه، اونتا خیلی هاش باز نمیشه با این تحلیل هایی که عرض کردن. جنبه های پیچیده ای داره انسان، جنبه های فکریش، جنبه های انگیزه ایش. اخه یه چیزی میبینه انسان باطنش رد شده و ناجورم بوده و ناراحت هم نشده، این تأثیر خودشو میذاره. اما اگر ناراحت بشه از این که درنش گذشته، نه تأثیرشو نمیذاره. این چه مسئله مهمی، انسان موجود عجیبیه. بلقدر اینه با این ملاک. ملاک چیه؟ عقلانیته. اون مسائل اساسی عقل، این ملاک یقینه و حالا حقانیت شخص. منتها این ملاک باید ادامه داشته باشه. حضرت عیسی علیه السلام دعا کرد، دعاش برآورده شد، مشکلش حل شد. خب اینجا ما نتیجه میگیریم در این مشکلات ما باید به دامن اولیاء الهی متصل بشی، چون اونا به طور قطعی متصل هستند. این متصلین قطعی، این متصلین پادر هوا رو دستگیری می کنند، سفینتون نجات هست. از سفر کربلا چه کسانی همراه بودن؟ از عنوان دنیا آمدن دنبال امام حسین هستن، فهمیدن نه معلوم نیست دنیای خبر باشه، دنیا رو هم میگیرن رفت. و همینطور اینها خیلی مهمه که شخص ما دنبال واقعا حق باشی. بعضی ها ظهر عاشورا که در کار تمام میشه ملحق شدن به امام حسین علیه السلام، چون این محوره بود. دوتا برادرن، اینا جز خوارج هم بودن، عجیبه. خوارج به خون امام تشنه است، طبق اون فکر ناجونی که براش اومده. یه رفعه متنبه میشه ما کجا داریم میریم؟ این فرزند رسول خدا لحظی هم هست در برابرش ایستادی، میان هر دو هم شهید میشه. چجوری این ورق برمیگرده؟ به خاطر این زمینه ها. این زمینه ها رو نباید ما به هر حال کوچک بشماری و این رو دنبال بکنی تو مراحل مختلف. رفیقمون یه مطلب حقی گفت، باز مشکل پذیرفته، پذیرفتن نیست کم باش بپذیرم. شاگردم یه مطلبی حقی گفت، من بررسی بکنم شاید او درست بگه و فهم درسته. من همسرم، شوهر یا خانوم یا بچه، اینا نشانه های به حال داشتن این حالت. این حالت ها امتحان میشیم دیگه، با این امتحان ها تثبیت میشه چجوری ثبات میاد. با این امتحانات، امتحان همیشه هست و همه. این امتحان هم برای این است که انسان ظهور پیدا بکنه تو اون مسیرش، یا باطل یا دروغ. وليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما روشن میکنیم مفهوم دقیق آیه اینه، ما روشن میکنیم صادقین را، هم برای خودشون هم برای دیگران روشن میکنیم، کاذبین را هم برای خودشون هم برای دیگران. این عالم عالم این چنینه. لذا انسان تو همه مراحل میتونه خوب از امتحان بیرون بیاد. لازم این موقع نماز باشه که لازم این موقع روزه باشه. اونا یه برهه هاست، برهه های مختلف داره، هر چیزی یه مایه امتحانه. اون روزه داریشه، این نماز خوندنشه و و و همینطور. هیچ کدوم از اینا جای دیگری رو نمیگیره. منتها مصلی واقعی که حالت خضوع داره، این حالت خضوع در عرصه های مختلف نشون میده. تو مراتب داره دیگه، نماز هم مراتب داره دیگه. نه نمازی که مثل من باید یه دولاراسی و اینها و وظیفه رو ادا بکنم، خب میرم اون طرف نسبت به دیگری تکبر میکنم، حق دیگری رو پا میذارم. از نشانه های هر حال قبولی نماز اینو فرمودن، ولم یتعاظم علی خلق. این مصلی نماز واقعی خون، یکی علامتش اینه که بر آفریدگار من مردم بزرگی نمی فروشه. ما چقدر بزرگی می فروشیم، اینی که بالاست نسبت به پایین، اونی که استاده نسبت به همینطور و همینطور. خب روابط ظاهری باید باشه، اما ما به روابط باطنیمون هم باید توجه داشته باشیم. عمده اینه، مشکل همین جاست که با حفظ روابط ظاهری انسان در حال اون حالات واقعی مطلوب رو هم دنبالش باشه. رضا علیه علیه السلام به مالک اشتر اون فرمان نورانی رو میده به عنوان اینکه شما فرمانداری، والی هستی. خب خود این والی بودن یه عنوانیه دیگه، اما باز بهش توجه میده. یه وقت این تو چشمت نیاد، تو ذهنت نیاد، من والی هم دیگه، هر کاری بخوام، هر امری بخوام میکنم. نه، بدان تو در تحت حکومت مأمور کسی هستی که خودش هم تحت حکومت خداست. منم که دارم به تو امر میکنم از جانب عبدالله داره این امر میاد، من عبدالله امیر المؤمنی. اینها خیلی اول بر ما درسه، درس خداشناسی و خداگرایی. خداشناسی تنها کفایت نمیکنه، این بعد خداگرا بشه انسان، گرایشش توی امور در حال خدایی بشه. بعد این چنینه، علی علیه السلام میگه که انسان متقی هم در جهت در حال تثبیت ایمان است با یقین، چون مرحله اول یقین هم کافی نیست، ممکنه حق برای کسی ظاهر بشه اما منکرش بشه عملا. اطرافیان حضرت موسی علیه السلام طور بود دیگه، فرعونیان قرآن در برایشون میگه و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم، انکار کردن این نشانه های نبوت حضرت موسی علیه السلام. شاید بیشترین معجزه علنی انبیا از دست حضرت موسی علیه السلام ظاهر شد که 9 تاشو در حال قرآن بیان میکنه، غیر از در حال اجرا شدن عصا و ید بیضا. اما سرسختی میکردن. خدا علتش هم میفرماید که این یقین کارساز نیست، ظلمن و علوبا. اینا از هر حال حد تجاوز میکردن، پایبند به حق نبودن، پایبند به حدود خودشون نبودن، حق ناشناس بودن، تجاوزگر از حد بودن. ظلم این تجاوز کردن از حد. عالم عالم حدوده، حدود در دین بر ما بیان شده در جوانب مختلف، با این علم این حدود رو میفهمیم، با عمل این حدود پیاده میشه، بر ما تثبیت میشه. این حالا اجمال این دوتا صفت که انشاءالله ویژگی های صفت یقین داره، مراحلی داره که قرآن کریم در حال توصیف میکنه. انبیاء بزرگ رو به داشتن این مراحل بالا محدودم نمیکنه، این مراحل بالا رو برای حضرت ابراهیم علیه السلام. فکلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم ثم لتربونها عین الیقین. بله، این علوم ما نسبت به دین بعد به علم یقینی برسه. خلاصه یقین اینه که ما با مراعات موازین آگاهی، آگاهی هامون به اینجا برسه که به این باور این است و جز این نیست. یقین رو اینطوری تعریف میکنن تو مباحث علمی منطقی و مباحث حالا روانی، حالات روانی انسان، در برابر ظن گمان، در برابر شک، که ظن اون حالت هر حال ترجیح یک طرف مثبت بر منفی یا منفی بر مثبت که از 50% بالاتر، 51% تا مثلا من به این چیز چنین آگاهی دارم، نمیگن آگاهی ظنی. نسبت به مسائل اعتقادی آگاهی ظنی کفایت نمی کنه. ان کثیرا من الظن اسم، حالا یا یه دیگر، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. انسان باید به یک مرتبه اولیه یقین برسه. حالا یا با استدلال، استدلالات علمی، یا با تفکر. حالا انشاءالله اگر عمری باقی باشه به اون مبادی یقین، اون چیزهایی که یقین رو میاره که الان اشاره کردم، یه مقداری در جلسه آینده خواهیم پرداخت. انسان عقل رو به کار ببنده در مسائل اعتقادی بینشی و بعدش هم فکر بکنه. تنها به یک علم یقینی رسیدن ابتدایی کفایت نمی کنه. با فکر اون مطالب هی مرور میشه، تثبیت میشه. مثل یه نوشتاری که انسان هی میخونه، بعضی خب خیلی حافظشون قویه، یه مطلبی که میخونن حفظ میشه، اما نوعا تو این نیست و چند بار هی بخونه، وقتی حفظ شد حفظ کرد بعد باز تکرار بکنه که از حافظش نده. این طبیعی این عالمه. تو مسائل ایمانی هم به همین صورت انشاءالله خدای متعال به حق اولیاءش به ما توفیق پیدا کردن یقین و مراتب یقین رو انشاءالله تا آخر عمر عنایت بفرماید. به این برحال اموری که لوازمی که یقین داره انشاءالله ما ملتزم بشه. یه صلوات برسیم. ائمه علیهم السلام واجه با چنین افرادی بودند که ظاهر اسلام و ایمان رو داشتند و یه مرتبه ای از یقین رو هم داشتند. به اینکه اولا اینها از اولاد نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است. دوم این که اینا برجستگی های خاص دارن، این یقین هم داشتن، منتها این باوره نیامده بود که یه حقایقی هست ما باید بهش برسیم. اون که داره به من چه؟ من بعد همینو همین دنیا رو حیوانیت رو بگذرونم. لذا این مواجهه ها رو داشتن. عدهشون به عنوان حمایت از اهل بیت در برابر بنی امیه قیام کرد. اینا برخوردارشون بدتر از گاهی بنی امیه شد نسبت به اهل بیت. اولین کسان منصور دوانقی لعنت الله علیه چه ظلم هایی به امام صادق علیه السلام کرد که روز 25 این ماه روز شهادت امام صادق علیه السلام. خب می دانن اینها از چه جایگاهی برخوردن و می بینن انسان های حق طلب دوروبر اینها هستن، تا اینها نمی تونن ببینن، همواره نگران اون جایگاهشون هم هستن. میدونن این جایگاه مال خودشون نیست ها، اما به هر حال به هر صورتی شده میخوان خلاصه حفظش بکنن. لذا با نقشه های مختلف میخواد امام صادق علیه السلام بشکنه دو جامعه، به خیال میکنه با این به هر حال امر میتونه. یک مرتبه دستور میده شبانه بریزن، حضرت در هر حالی بیاورن، بدون امامه، بدون عبا. در یه مرحله ای دستور میده خانه حضرت آتیش بزن. امام صادق علیه السلام به هر حال فرزندش رو در بغل میگیره، در بین آتش ها قدم میزند، میفرماید من فرزند ابراهیم خلیل الله هستم. السلام علیک یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله یا جد الله علی خلقه یا
یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا برای فرج عبور و سرور آقام امام زمان علیه السلام با آمادگی بود عنایاتش یا وجیهن الا الله اشفع لنا الا الله.